اینا رو تو شعر حافظ بخواد بررسی کنه باید متفاوت باشه با تاریخ بیانی، چون حافظ ادعای تاریخی نداره. ولی ما میتونیم اگر پژوهشگر تاریخ هستیم از حافظ استفاده بکنیم، بسیار کمتر از اون که میتونیم از تاریخ نگاری بیانی استفاده کنیم، چون بیانی و امثال بیانی ادعای مجزایی دارن. من دارم این حرف شما تایید میکنم، میگم یه موقع ما میخوایم ساختار سیاسی اجتماعی از اون دید کلان رو به تعبیر سینما چی میگن لانشاپ مثلا داشته باشیم، و اون یک نگاه یک رو کرده ما به منبع ادبی و متن تاریخی اینجا یکانه. یه موقع میخوام یه حادثه جزئی تاریخی رو در بررسی کنیم، اونجا سیل اومد، اون آقای مسعود غزنوی چطور مثلا شکست خورد، سلجوقیان چطور مثلا اون سلطان این کار کرد، یعنی جزئیات روابط پیچیده به تعبیری که شما قشنگ به کار فلسفه تاریخ توش نیست. میخوام بگم اینا باید این تفکیک ها رو هم از روی کرد ما که متن ما که باش مواجه داریم، متن ادبی و تاریخی، این یک تفکیک شنو با شناختن معاصر با تلقی بشه، یه تفکیک هم توقعی که ما از اون متن داریم چه متن ادبی باشه چه تاریخی، اون توقع ما چیست. میخوام فلسفه تاریخ ببینیم، میخوام فلان حادثه رو ببینیم، میخوام جغرافیا رو ببینیم، میخوام معماری فرض فرمایید شهر شیراز رو ببینیم در شرافه و در شعر سعدی و دیگران، یا چه، یا مثلا درخواست ما از مولانا شناخت حمله مغول و یا مثلا سلاجقه رومه، یا اینکه نه یه پژوهشگر تاریخی میتونه از متن مولانا هم استفاده بکنه. این بحثا ولی برای عموم مردم، بله شما درست میگید، حافظ یک متن ادبی است، مولانا، مثنوی، حافظ، همه اینها، اما به دلیل اینکه سراسر تاریخ تاریخ معاصر است و متن ادبی متن تاریخی هم تلقی می شود، بنابراین ما میتونیم برداشت امروزی تاریخ هم از اون متن فن داشته باشیم.
حالا یه سوال دیگه، ما فکر کنم دو سه دقیقه فرصت داریم صحبت کنیم. ما همیشه در این موضوعات با یه اصطلاحی مواجه میشیم، میگن مثلا سیرورت تاریخ، و این انگار تاریخ موجود زنده است که حرکت میکند و خیلی وقتها بر جوامع بشری تقدیر خودش رو حاکم میکنه. دیدگاهی که مثلا آقای دکتر شریعتی هم در دوره های داشت و از جبر تاریخی صحبت میکرد، این جبر حالا یا حاکمیت تاریخ بر یک جامعه بر یک عصر در ذهن ما این رو میاره که تاریخ رو یک موجود زنده مثل یک نهاد بشری و اجتماعی شاید حتی ببینیمش، که مثل زبان، همون اتفاقی که برای زبان داره میفته و موجود زندهیه که حرکت میکنه و خیلی وقتها انگار از دست ما هم خارج میشه، تاریخ هم من فکر میکنم خیلی وقتها میشه اینگونه نگاهش کرد که اون جمله‌ای که شما میگید همه ی تاریخ جهان تاریخ معاصره، با این عبارتی که من میگم خیلی نزدیک میشه که ما حرکت تاریخ رو از همون ابتدایی که ثبت شده تا امروز که ما داریم زیست میکنیم نمیتونیم از جریان هستی جدا بکنیم. یعنی تاریخ این قدرت و این تسلط رو بر هستی انسان، بر اون اگزیستانس انسان داره. نمیدونم شما با این
یه مقدار خیلی فلسفی پیچیده است، من یه برخورد روانشناختی میخوام بکنم و ذهنی با این جمله هایی که فرمودین. ظاهرش اینه که انگار آدم هایی که بدبینن و یا خوشبینن دو موضع متفاوت دارن نسبت به تاریخ و حاکمیت تاریخ در زندگی انسان. اون جبر تاریخی که فرمودید دکتر شریعتی و دیگران، البته شاید کلمه جبر هم رسا نباشه، این دیترمینیسم رو گفتن، یه دیگه میگن تعین تاریخی، بگه انگار تاریخ قوانین ویژه‌ای داره، حالا یه دی پیش بینی هم کردن که مثلا صداهای بچگونه خواهد بود. این یه بحث انگار بدبینی و خوشبینی هم وجود داره. مثلا یه بار یه چند بار راجع به آقای دکتر باستانی پاییزی، نویسنده و مورخ بسیار بسیار خوب و خیلی محبوب شیرین قلم، از بنده پرسید، گفت حالا در جزئیات پژوهش تاریخی آیا ایشون رو من مشکل دارم، دوست ما من گفتم برای من اتفاقا یکی از بهترین تاریخ نگاراست، به این دلیل که انگار این قوانین تاریخ رو به تعبیر شما سیرورت تاریخ رو ایشون دریافته، حالا با اون قلم شیرین قصه او بیان کرده. ولی خب ظاهرا میتونیم بگیم شاید بدبین آقای باستانی پاریزی، آقای باستانی پاریزی انگار یه قوانین ثابتی میبینه، مثلا در دوران حمله مغول یا حکومت سلاجقه یا غزنویان یا اینا، انگار همیشه یک در بر یک پاشنه بوده، منوال همیشه یه جوری بوده و همیشه یه اتفاقات ثابتی دارن تکرار میشن، یه دو قربانی میشن، حالا حسنه که وزیر باشه یا مانی باشه یا فرزانه مثلا نسیمی یا این امثال مثلا حروفیه باشن، حالا این مثال رو مطمئن داده آقای باستایی فارسی دیگه. این یه مقدار بدبینانه است. یه عده معتقدن که این تاریخ غیروبت تاریخ رو به پیشرفته، رو به بهبوده و ما با تسلط بر قوانین تاریخی میتونیم اوضاع فرهنگی خودمون رو زندگی اجتماعی رو بهبود بخشیم. این خیلی موضع‌گیرانه نمیشه در برابر این دو گزاره. خیلی ساده و خیلی
تحلیلی برخورد.
خیلی آره، یعنی منظور به اصطلاح خیلی سریع و سریع شاد نشه نظر.
خیلی متشکرم جناب خالصی. سپاسگزارم.
من یه جمله کوچولو خیلی درست دارم که برای من تاریخ و ادبیات تو دوره معاصر چون میخوام حالا بحثای تقریبا فنی مثلا شد بگم علی حاتمی، حالی که از ادبیات کلاسیک هم تاریخ ادبیات کجا به هم میرسد ظاهرا در دوران معاصر، حالا چون اسماعیل فصیح رو گفتم، میگم در ادبیات هم تاریخ هم ادبیات هم ظرف ادبی است و هم تاریخ نگاری و تاریخ نگری.
حالا ما در بخشی یاد کردیم از آثار تاریخی بهرام بیضایی که اون به نظر من اونجا هم به اوج میرسه، این ارتباط ادبیات با رویداد تاریخی که اون
با روی کرده میتولوژیک البته.
بله بله. و اونجا به خاطر این برای خود من جذابه که ما دقیقا اون جریان تاریخ رو میبینیم، یعنی با رویداد تاریخی خیلی کاری نداریم، اون رویداده میتونه در هر زمانی اتفاق بیفته، اما این نویسنده اینو میبره مثلا در دوره مغول یا میبره مثلا در دوره ساسانی یا هر جای دیگه. اون مسئله انسانی، اون دغدغه براش مهمه و رویداد تاریخی یا اون بستر تاریخی بهانه ای میشه برای اون. این موضوعش برای من خیلی جذابه که میبره به همون سمت نگاه میتولوژیک. خیلی متشکرم. آقای حکیمانی اشاره میکنن که فرصتمون تمامه.
درود بر شما. شب.
سپاس. شب بخیر. خدا نگهدار.
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد،
شب بخیر دوستان گرامی، ما با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. در دو سه بخش از برنامه، بخشی از منظومه بلند آخر شاهنامه مهدی اخوان ثالث رو براتون خوندم که بی تردید یکی از بهترین شعرهای 100 سال اخیر ادبیات فارسیه، چه به لحاظ زبانی و قدرت بیان و توصیفی که اخوان ثالث در این اثر درخشانش داره و چه به لحاظ مضمونی در شعرش. در بخش دیگری از این شعر میگه این شکسته چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب باخیش. ای پریشان گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جانز چاه نابرادر در نخواهد برد، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن. آنکه گویی نالش از قعر چاهی ژرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانیم، بر بکشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامان زنگ خرد و کهنه و خسته، کوس هامان جاودان خاموش، تیر هامان بال شکسته. ما فاتحان شهرهای رفت بربادیم، با صدایی ناتوان ترزان که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامان را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان غار چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیانوس، وای وای افسوس.
نخستین مخلوق خدا قلم بود،
قلم بود،
و بدو گفت بنویس،
بنویس،
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی،
کاغذی.
شب بخیر، بخش جانهای کاغذی و جناب احمد ابوالفتحی عزیز داستان نویس. احمد جان سلام.
سلام و ارادت خدمت شما جناب استانزاده گرامی و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه صدای پای شب، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خب از بحث شیرین تاریخ میگفتیم با و نسبتی که با ادبیات برقرار میکنه، خب فکر کنم بخش عمده از صحبت رو هم شنیدی و خودتو هم خیلی حرف داری در این حوزه میدانم و حتما یک کتاب خیلی جذابم برامون معرفی خواهی کرد.
بله، من میخوام به کتابی بپردازم امشب که سوال محوریش اینه، چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد.
بله بله،
کتابی با نام جهان مکتوب نوشته مارتین پوکنر که آقای علی منصوری ترجمهش کرده و نشر بیتگل
بله
منتشر کرده.
دیگه بیتگل تو این چند سال دو سه تا از این کارا بله، منتشر بله، کرد. جهان چگونه مدرن شد، جهان چگونه مکتوب شد، اینها
بله، بله.
مجموعه کارهایی بود که حالا اینو من ندیدم، ولی جهان چگونه مدرن شد اون هم یک روایت مکتوبانه است، باز هم یه
بله.
حالا کاتبی و کسی که تو کتابخانه دنبال نسخه ها داستانا میگرده.
این کتابم بر پایه متونی مثلا ایلیاد، مثل گیلگمش، مثل حالا متون مقدس بایبلی یا متون مقدس بودایی، یا کتابی مثل سرگذشت گنجی که مشهور به نخستین رمان برجسته جهان که یک متن ژاپنی مربوط به هزارهای پیشینه، یا هزار و یک شب و متونی از این دست، فرازهایی از تاریخ رو بررسی میکنه و تأثیری که کلمه بر تاریخ داشته. از یک جای زیبایی شروع میکنه در مقدمه کتاب که اتفاقا سه مفهوم اصلی که نویسنده مد نظرش داره رو هم با همین روایت اولیه میتونه به خوبی تو همون مقدمه تا حد زیادی برای ما تبیینش کنه. از سفر بشر به ماه شروع میکنه، از فضاپیمای آپولو 8 که به ماه سفر میکرد و سه فضانورد داشت که اینها مشغول عکس برداری بودند و مشغول مخابره اطلاعات به زمین بودند، ولی در نهایت هر چه میفرستادند به زمین نمیتونست اون تصویر کلی رو که یک ذهنیت بده از آنچه که میبینند ارائه بده، و در نهایت کسانی که پا در زمین داشتند از آن سه نفری که به ماه قدم گذاشته بودند خواستند که با کلمه توصیف کنند اون چه که میبینند، و این توصیف ها خیلی جنبه شاعرانه پیدا کرد. مثلا یکیشون این بود: چه مهابتی دارد تنهایی سترگ ماه، یا هایکوه.
بله.
یا یکی دیگرشون گفت: وجودی گسترده تنها و روبنگیز عرصه هیچ. این کلمه که در نهایت مهمترین ابزار آدمهای بود، نمایندگان بشریت بود که به فراغ زمین رفته بودند، کیپ تاون رو در کنار نیویورک دیده بودند از اون بالا و تونسته بودند اولین تصویر کلی از زمین رو مشاهده بکنند، در نهایت اون هنگامی که میخواستند که بگند چی رو دارن میبینن، حتی از عکس هم نتونستن بهره ببرن، چون اون عکس یک تصویر کلی تخت مات بعدی نداره. این کلمه بود که بعد داد به جهان، جهان بالایینی که ما اکنون برای اولین بار بود مشاهدش میکردیم، و این اتفاقی که در طول تاریخ افتاده، کلمه بعد داده، کلمه انگیزه بخشیده. توی فصل اول کتاب به جهانگشایی اسکندر میپردازه، فصلی به نام کتاب بالینی اسکندر که اینطور شروع میشه، نویسنده اینطور شروع میکنه که من همیشه برام سوال بود که چه شد یک جوان کم سن و سال که توی یک دولت شهر خیلی فرعی در یک سرزمین نچندان توانگر و گسترده و سرزمینی بسیار کوچک داشت زندگیشو میکرد، ناگهان به فکر فتح آسیا افتاد و برای اینکه بتونم تخیل خودم رو در مورد این پرسش تقویت کنم، ناگهان به یک فکت تاریخی برخوردم، فکت تاریخی که میگفت اسکندر همواره به وقت خواب سه چیز رو در کنار خودش داشت: یک خنجر، یک صندوقچه که از هخامنشیان به غنیمت برده بود، و یک کتاب ایلیاد. و بعد تأثیر کلماتی که در ایلیاد هومر هست رو میاد بر شکل‌گیری ذهنیت این جوان مورد بررسی قرار میده، اینکه چه میشه که تخیل این جوان پرواز میکنه، این اعتماد به نفس رو پیدا میکنه که بتونه حرکت کنه به سمت فتح جهان متمدن آن روزگار و توفیق هم کسب کنه. در فصل دیگری از کتاب که به نسبت گیلگمش با آشوربانیپال میپردازه، در مورد این صحبت میکنه که چطور اساساً مکتوب کردن مسئله روایت تمدن بخشید به بشریت، چطور کلمات، چطور ادبیات باعث شد ما اینی بشیم که هستیم.
اصلا فراموش نکنیم که در حفاری های باستانشناسی در جنوب عراق در بابل محله کاتبان پیدا شد.
بله.
که اگر اشتباه نکنم اون 12 لوحه گیلگمش هم از همونجا
پیدا
که یه فرانسوی شروع کرد به خواندن و ترجمه کرد، و این نشون میده که اون تمدن با کتابت همراه. اصلا ما همیشه داریم دیگه، وقتی که از تمدن ها صحبت میکنیم، از تاریخ فرهنگ و تمدن، یکی از وجوه اصلی تمدن رسیدن به خط، رسیدن به کتابته.
و شاید اون جایی که تمدن جمع میشه. ما موقعی که داریم توی هر عرصه‌ای، چه عرصه روایت و عرصه ادبیات، چه هر عرصه دیگری، موقعی میتونیم بگیم چیزی در دست داریم که بتونیم به جمع بندی برسیم، بتونیم اون پراکنده هایی که وجود داره رو کنار هم بشینیم. ادبیات برای بشر این کار رو کرده.
بله.
در طول تاریخ ادبیات تونسته جمع بندی کنه بشریت رو، تونسته که انتقال فرهنگ بده، و این انتقال فرهنگ تمدن ساز بوده و گاه تمدن سوز. ادبیات هم ابزاری بوده در خدمت آزادی و هم ابزاری بوده در خدمت استیلا بر آزادی. و اون نکته که گفتم، نویسنده کتاب، نویسنده این کتاب به نظر من خیلی درخشان، که هم داده های بسیار خوبی رو برای ما داده، هم روایت خیلی خوبی رو ارائه میده، بسیار سرگرم کننده است، و هم ایده داره. موقعی که میاد تفسیر خودش رو از همون پرواز انس فضانورد با آپولوی 8 به ماه ارائه میده، به سه نکته اشاره میکنه.
بله.
اولین نکته، میگه من برام همواره عجیب بود که چرا اتفاقا اون آثاری در طول تاریخ ماندگار شدن، تاریخ ادبیات ماندگار شدن، بسیاری از آثار، نه الزاماً همه آثار، بسیاری از آثاری که توی تاریخ ادبیات ماندگار شدن این ویژگی رو داشتن که ادبای حرفه‌ای اونها رو ننوشتند.
بله.
مثلا هزار و یک شب که سینه به سینه نقل میشد توسط بقال و شقال در بازار بغداد، و اینطوری بود که بعدتر شکل گرفت.
اصلا توی خود همین حالا هزار یک شب، ریشه یابی اون حالا هزار افسان خیلی نکات رو به ما نشون میده. اما چون موافق، من چند خط از مقدمه این کتاب رو بخونم.
بخونم.
در بخش اولش در مقدمش با نام طلوع زمین، به نظر من جمله خیلی درخشانیه. یه گاهی اوقات سعی میکنم جهان را در غیاب ادبیات تصور کنم، جهانی که در هواپیماهایش هیچ کتابی پیدا نمیشود و کتاب فروشی ها و کتابخانه ها مملو از قفسه های خالی اند. در این جهان کتابخانه خودم هم دیگر در حال سرریز نیست. دیگر صنعت چاپ و سایت آمازونی در کار نیست، و وقتی بیخوابی به سرم میزند کنار تخت خواب چیزی پیدا نمیشود. همه اینها ناگوارند، اما چیزی نیستند در برابر این تصور که اگر ادبیات هرگز به وجود نیامده بود و قصه ها فقط به شکل شفاهی تعریف می شدند و هیچگاه به روی کاغذ نیامده بودند، چه بر سر ما می آمد؟ تصور چنین جهانی برای ما تقریبا غیر ممکن است. درک ما از تاریخ و از ظهور و افول امپراتوری ها و ملت ها همگی شکل متفاوتی پیدا می کرد. اکثر ایده های فلسفی و سیاسی هرگز پا به عرصه وجود نمی گذاشتند. زیرا ادبیاتی که به آنها پر و بال می‌دهد اصولاً در کار نبود. تقریباً خبری از باورهای مذهبی نبود، چون متن مقدسی حاوی آن باورها در دست نداشتیم. ادبیات تنها برای کتاب دوستان نیست و 4000 سال پیش که پدید آمده زندگی بیشتر انسانهای روی زمین را تحت تأثیر قرار داده است، چنان که سه فضانوردی که سوار سفینه آپولو 8 بودند این موضوع را درک کردند. حالا اینجا یه جمله خیلی جالبی داره، میگه همینطور که زمین کوچک و کوچکتر و ماه بزرگ و بزرگتر میشد، فضانوردان برای ثبت همه چیز روی دوربین به مشکل برخوردن. برج مراقبت پی برد که فضانوردان باید به فناوری ساده تری تکیه کنن. کلام ملفوظ. مایلی مگر ممکن است شما شاعران تا آنجا که از دستتان برمی آید جزئیات بیشتری را برای من توصیف کنید.
این هم جایی بود که من اشاره
کردم. شعر گفتن جزء وظایفی نبود که این سه نفر در تمرینات فضانوردی خود برای انجامش آماده شده باشند و هیچ مهارت خاصی هم در آن نداشتند. آنها در فرایند سختگیرانه گزینش ناسا برای این سفر انتخاب شده بودند، زیرا بهترین خلبان بودند. اما اینها شروع می‌کنند و اون نگاه شاعرانه‌ای رو که شما اشاره کردی میگن.
حالا این سه نکته که من خواستم عرض کنم که خیلی ما رو میبره به سمت اینکه چی کار کرده ادبیات و تاریخ، چه برهم کنشی داشتن، چه نوع تعاملی با هم داشتن. اولین نکته رو اشاره کردم، به این میپردازه که مثلا سربازان نچندان باسواد اسپانیایی بودند که دونکیشوتی رو خرخ کردن، مثلا حسابداران بابلی بودند که گیلگمشی رو خرخ کردن، مثلا آدمهای شورشیان مایا در مکزیک جنوبی، دزدان دریایی در خلیج مکزیک، همه اینا آثاری رو خلق کردن که ادبیات شده
من.
که چیزی شده ماندگار. و این مسئله ایه که ادبیات رو پیوند میزنه با زیست تک تک آدم ها، تک تک ابناء بشر. و اتفاقا ادبیات رو خارج میکنه از اون موقعیتی که ما تصور کنیم یک وضعیت نخبه گرایانه داره. الزاماً آدمی که در موقعیت استثنایی قرار میگیره بیش از هر کسی توانایی خلق اثر استثنایی داره، مثل سپزانوردی که سه شعر درخشان خلق کردن با لحظه اولیه‌ای که در محضر ماه قرار گرفتن، عرصه هیچ رو تونستن کشف کنن برای ما. دومین نکته‌ای که اشاره میکنه اینه که اتفاقا موقعی که این سپزانورد داشتن شاعری میکردن در فضا، به شدت تحت تأثیر متونی بودند که پیشتر خونده بله. بودند، به طور مشخص متون مقدس و انجیل و متون بایبلی، به شکلی که مثلا موقعی که این سه فضانورد از ماه به زمین برگشتن با یک شکایت روبرو شدند از طرف یک آتئیست